ثانیاً فرقه پشمین بودن از نشانه های تصوف است، پشمین پوش بودن، و مغز معنای اینجا این است که صوفیگری رو کسی به چیزی نمیخره. در بازار کرم، در بازار عاشقی، در بازار خردمندی تصوف رو و خرقه پشمین که نماد تصوف است، نماد زهد و پشمین پوشی است، کسی به چیزی بر نمیدارد. و این نکته رو هم بارها در جاهای دیگه حافظ تکرار کرده است. زهی سجاده ی تقوا که یک ساغر نمی ارزد، و مفاهیمی مشابه او. به هر حال به این بیت هم خواهیم رسید، چون متضمن یک معنای خیلی بلندی است. از بیت اول آغاز می کنیم. در نظربازی ما بی بصران یا بی خبران، بنابر نسخه های مختلف، حیرانند. من چنینم که نمودم، دگر ایشان دانند. نظربازی همون اصطلاحی است که تقریبا ما امروز به چشم چرانی تعبیر میکنیم. حافظ بارها از نظرباز بودن خودش در دیوان یاد کرده است و نسبت به این نظربازی مباهی و مبتهج بوده است. عاشق و رند و نظربازم، و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. یکی از هنرهای حافظی نظربازی بود. عاشق روی جوانی خوش و نوخاسته ام، بس خدا صحبت او را به دعا خواسته ام. عاشق و رند و نظربازم، و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. یا در جای دیگه، دوستان عیب نظربازی حافظ مکنید، که من او را ز محبان خدا میبینم. نه تنها خودش رو نظرباز میشه، بلکه متخصص در نظربازی هم میدانست. از بتان آن طلب، از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل، کین کسی گفت که در علم نظر بینا بود. علم نظر، نظر رو یه علمی کرده است که خودش رو صاحب نظر در علم نظر میدانسته. این کسی گفت که در علم نظر بینا بود. با توجه به این که البته بینا بودن با خود مفهوم نظر هم خانوادگی دارن، به اصطلاح ادبا مراعات و نظیر در اینجا صورت گرفته. به علاوه علم نظر به معنای علم اپتیک، علم ابصار به اصطلاح گذشتگان هم بوده است. اپتیک که میدونید علم اپتیک به همون معنای ابصار است، یعنی دیدن، چون که بحث های مربوط به نور در اونجا می شده است، اون را علم اپتیک می گفتن و گذشتگان علم نظر یا مناظر و مرایا می نامیدن. حافظ از همه این اصطلاحات استفاده کرد. به هر حال قصه نظربازی در شعر حافظی قصه شناخته شده و رایج و متداول. در همون شعر غزلی که یک شعرش رو خواندم که دوستان عیب نظربازی حافظ مکنید که من او راز محبان خدا میبینم، در همون غزل میگوید که هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. در واقع نوعی تفسیر از نظربازی خود هم کرده، تفسیر هم کرده که با که بودم که در این پرده چه ها میبینم، چیزهایی میبینم که دیگران نمیبینند. چشمی برای من باز شده است و منظرهایی رو در مقابل من میگشاید و به من نشان میدهد که دیگران محرومند و اون منظرها رو نمیبینند، مشاهده نمیکنند. به هر حال به مقام مشاهده رسیده است. به تعبیر عارفان، به قول خود سعدی، کس بار مشاهدت نچیند تا تخم مجاهدت نکارد. نالیدن عاشقان دلسوز ناپخته مجاز می شمارد. تخم مجاهدت کاشته و بار مشاهدت برچیده. میوه مشاهده، و این مشاهده تعبیر شده است به نظربازی. نظرباز یعنی کسی که از نظر کردن خسته نمی شود، برای اینکه در هر نظر چیز نوی می بینه، به همین دلیل نظرباز است. هیچ چیزی برای او تکراری و ملال‌آور نیست، در هر شیء، در هر منظره جلوه بدیع می بینه که دیگران نمی بینه. از مشخصات نظر آدمی این است که وقتی به یک منظره مکررن نظر کرد و نظر کرد و نظر کرد، رفته رفته برای او عادی میشه، رفته رفته جلوه او، رونق او و بداعت او از دست میرود، کهنه میشود، غیر قابل نظر میشود. این یک معنای نظربازی است. و اونجا که حافظ میگفت هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم، منظورش این بود. این معنای نظربازی رو اراده میکرد که هر بار که من نگاه میکنم در روی تو یه نقش تازه‌ای راهزن خیال من میشود، یعنی وارد عرصه خیال من میشود، نقش تازه‌ای، راهزنی تازه‌ای میکند، گوشه تازه‌ای از ذهن و ضمیر من رو میرباید. با که گویم که در این پرده چه ها میبینم، کیه که بتونم براش توضیح بدم و حالیش کنم که چقدر نکته و جلوه و بداعت در این منظره هست، در این پرده هست. یک معنای نظربازی است. در اینجا هم که حافظ میگوید در نظربازی ما بیخبران حیرانن، این معنا رو هم اراده کرده. یه معنای دیگر نظربازی در اینجا، نظری که من گفتم معنی اول سابجکت ابجکت بود، یعنی شما به منزله یک نظرباز در یه ابجکتی، یه ابجهی که انواع جلوه ها داره نظر می کنید و از او بهره ها و نصیب های رنگارنگ متفاوت می دهید. اما یه وقت است که دو تا سابجکت با هم نظر بازی می کنن، یعنی شما و یه انسان دیگه با هم نظر رد و بدل می کنید و توی هر یک از این مبادله نظرها کلی مطلب به هم تفهیم می کنید، حرف می زنید، اصلا حرف می زنید. اون هم نظر بازی است. اون نظر بازی است که یک رتبه رفیع تر است از اون نظربازی نوبت اول و نوع اول. سعدی یک غزل خیلی خوبی داره، در اونجا تقریبا به همین معنا اشاره می کند. سعدی البته همچنان که می دونید یک واعظ صوفی است و در بیانهای واعظان صوفیانه خود هم از محمد غزالی و هم از احمد غزالی متأثر و مقتبس بوده است. اونجاها که بحث های عاشقانه میکنه، چه در گلستان و چه در بوستان، به راحتی و با اطمینان میتوان گفت که نظر به پاره از آثار احمد غزالی، خصوصا کتاب سوانح او داره. اونجاهایی که بحث های اخلاقی تربیتی میکند، باز به اطمینان و به راحتی میتوان گفت که نظر به آثار محمد غزالی، خصوصا کتاب کیمیای سعادت او دارد. حتی همین اولین جمله از گلستان سعدی که هر نفسی که فرو می رود ممد حیات از سفون بر می آید مفرح ذات، تقریبا عیناً در احیاء العلوم غزالی آمده است و این اقتباس سعدی است و امثال اونا. به همین سبب عجیب نیست اگر شما در دیوان سعدی، خصوصا در بوستان او، نکته های بدیع عارفانه هم بیاد. غزلی که براتون میخونم از سعدی است و میبینید که متضمن پاره معانی لطیف عارفانه است. نظر خدای بینان ز سر هوا نباشد، قدم نیازمندان سفر خطا نباشد. همه وقت عارفان را نظر است و عامیان را نظری معاف دارند و دوم روا نباشد. به کسی نگر که ظلمت بزداید از وجودت، نه کسی نعوذ بالله که در او صفا نباشد. به نسیم صبح باید که نبات زنده باشی، نه جماد مردگان را خبر از صبا نباشد. نه حریف مهربان است حریف سوست پیمان، که به روز تیر باران سپر بلا نباشد. تو خود از کدام شهری که ز دوستان نپرسی، مگر اندران ولایت که تویی وفا نباشد. گرم تو خون بریزی به قیامتت نگیرم، که میان دوستان این همه ماجرا نباشد. این غزل با این همه لطف و فصاحتی که دارد، وقتی که رو به پایان میره به عشق انسانی نزدیکتر میشود، اما در ابیات اولیش خصوصا بحث نظر رو که میکند، معانی بلندی رو اراده میکند. دوباره میخونم: نظر خدای بینان ز سر هوا نباشد، سفر نیازمندان قدم خطا نباشد. همه وقت عارفان را نظر است و عامیان را نظری معاف دارند و دوم روا نباشد. این یعنی چه؟ این دیگه از جنس اون نظربازی به معنای دوم کلمه است، نه به معنای اول، یعنی سابجکت سابجکت، نه سابجکت آبجکت. به عارفان همیشه نظر می کنن، همیشه چشمک می زنن، همیشه اشارت می فرستن به اونها از طریق نظر. همه وقت عارفان را نظر است، ولی برای عامیان، برای غیر عارفان، یه بار یه نظری می کنند و یک چشمکی می زنند و دوم روا نباشد، مگر اینکه دلشون به هوش بیاد، به جوش بیاد و بعد طالب نظر بیشتری بشن. به قول شیخ بهایی که گفت: تیری زدی و زخم دل آسوده شد از آن، هان ای طبیب خسته دلان مرهم دگر. خب اون مال وقتی است که کسی طالب مزید باشه، ولی بعضیا با همون جرعه اول سیر میشن. گفت ما به یک ساغر چنین بی خود شدیم، دیگران چندین قدح چون خوردن. گاهی اینطوری میشه، ولی اون کسانی که کارشون جرعه نوشیه، اونها نصیر نمیشن، اونها طالب مزید است. همه وقت عارفان را نظر است و عامیان را نظری معاف دارند و دوم روا نباشد. به کسی نگر که ظلمت بزداید از وجودت، نه کسی نعوذ بالله که در او صفا نباشد. به نسیم صبح باید که نبات زنده باشی، نه جماد مرده کان را خبر از سبا نباشد. نه حریف مهربان است حریف سست پیمان، که به روز تیر باران سپر بلا نباشد. خب این هم معنای دوم نظربازی که نظربازی از دو جانب است. یکی نظربازی میکند، اشارتی میفرستد و اشارتی میگیرد، و این رفت آمد اشارت ها مکرر و بی نهایت است. این میشود نظربازی به معنای دقیق کلمه، که همچنان که گفتم کار جرعه نوشان است. ولی کسی به یک جرعه سرمست میشه. اگر به یاد داشته باشید اون داستانی که از برخورد شمس و مولانا نقل میکنن متضمن همین معنا. داستان به ظن قوی افسانه است، اما خب معنای بلندی داره، و به قول خود مولانا این افسانه ها همیشه پیمانشون رو که نباید کاری داشت، اونی که تو پیمانه است اونو باید مورد توجه قرار. گفت گندمش بستان که پیمانه است رد. پیمانه رو بستان، اون گندمی که توی پیمانه، اون گندم. وقتی که مولوی از مدرسه بیرون آمده بود و سوار بر استر بود و به هیئت محتشمان راه می رفت و شاگردان او به دنبال او روان بودن، یک درویش ژنده پوشی جلوی مرکب او رو گرفت و گفت که مولانا، شیخونا، سؤالی دارم. گفت بپرس. که چگونه بود که بایزید بستامی می گفت که سبحانی ما اعظم شأنی، یعنی خود رو در مرتبت خداوندی میدید، همونطور که ما نسبت به خدا سبحان الله میدیم و نسبت به خودش میگفت، میگفت سبحان بایزید. گفت چگونه است که بایزید در مورد خود چنین ادعایی میکرد، چنین ابتهاجی داشت، در حالی که پیامبر اسلام میگفت که ما عرفنا که حق معرفتک، خدایا ما تو رو اونجوری که باید هنوز نشناختیم، راه بلندی داریم، باید هنوز بیاییم و هنوز بیاییم. این ادعاها نمی کرد، از این تفاخرها در کار او نبود. جوابی که مولانا به او داد همین بود. گفت که محمد ظرفیت بی نهایت داشت، هر چه می نوشید باز هم می خواست. گفت هنوز پر نشدم. ولی بایزید تنک حوصله بود و یک جرعه سیر شد. گفت سبحانی ما اعظم شد. همه وقت عارفان را نظر است و عامیان را نظری معاف دارند و دوم روا نباشد. به یک نظر او سیر شد، پر شد، اشباع شد، ولی دیگری با بی نهایت اشارات هنوز طالب اشارات دیگر است. در نظربازی ما بی خبران حیرانند، یعنی تماشاچیان، اونا نمیدونن بین ما چه میگذره، اونا نمیدونن بین ما چه. گفت مزنه عدو به تیگرم که بدین قدر نمیرم، خبرش بگو که جانت بدهم به مجدگانی. حال سعدیست در اون غزل بسیار لطیف. و بعد در بیت دیگرش میگوید که تو میان ما ندانی که چه میرود نهانی، اون اشارات پنهانی که هست و خبر نداری. خب من چنینم که نمودم، دیگر ایشان دانند. برای من این مقدار حاصل است و در واقع نوعی استغنا هم اینجا در سخن حافظ به چشم می‌خورد و همچنین نوعی بیان مفتخرانه این مطلب که در قسمتی که در عالم شده است جای خوبی به ما داده شده است. بقیه برن فکر خودشون باشن، هر چی فکر میکنن، ما که خیلی پر نصیبیم، دستمون خیلی پر است. من چنینم که نمودم، دیگر ایشان دانن، اونا خودشون میدونن چه کار باید بکنن. در اینجا کلمه بی بصر که در پاره از نسخه ها آمده مناسب تر می نماید تا بی خبر، گرچه که بی خبر هم بد نیست، اما نوعاً بی خبر رو خود عارفان ما برای بی خودان به کار می بردن و بی خودی مقام بلندی بود، مقام و مرتبتی نبود که مورد ذم و ملامت قرار بود. چشمم به راه تا که خبر می دهد ز دوست، صاحب خبر بی آمد و من بی خبر شدم از سعدی. یا اینکه ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیان، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. بیخبری چیز کوچکی و مذمومی نیست، بی بصری چیزیست که همه اون رو مذمت کردن. و اصلاً فایده چشمان است، به قول سعدی دیده را فایده آن است که دلبر بیند، بر نبیند چه بود فایده بینایی را. اصلا اگه این فونکسیون رو نداشته باشه اصلا چشم نیست، اصلا بصر نیست، نابینایی با کوری یکیست. پس وقتی که نظرباز نیست در واقع بی‌بصری است. در نظربازی ما بی‌بصران حیرانند، این حیرت جز حیرت‌های مذموم است نه از حیرت‌های ممدوح. من چنینم که نمودم، دگر ایشان دانند، عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. خب مضمون مضمون معنوسی است که تقابلی است بین عشق و عقل با یک بیان بدیع شسته رفته تصویری قابل تحسین و قابل فهم. نقطه پرگار یعنی همون پای پرگار، اون جایی که پرگار رو میذارن و بعد دایره میزنن با اون بازوی دیگر پرگار. چند جا حافظ این تعبیر رو داره، در دایره قسمت ما نقطه پرگاری، حکمون چطور اندیشی، رأیون چطور فرمایی. در اینجا هم همینطور است، میگوید که در واقع محور وجود دایره در ببخشید نقطه پرگار وجود عقل است و عاقلان هست. یعنی این هستی، این عالم دور سر اونا میگرده، اونا این عالم رو اداره میکنن. به ظاهر خودشون دست کم چنین میپندارن، بیرونیان تماشاچیان چنین میپندارن، عاقلان نقطه پرگار وجودند، نقطه پرگار دایره وجودند. معناش این است اگر وجود رو یک دایره شما حساب کنید، اونی که این دایره رو رسم میکنه و اونی که در مرکز ایستاده و این دایره دور وجود او دور میزند، اون عقل است و عاقلانند. با همه این احوال عشق داند که در این دایره سرگردانند. خیلی تعبیر لطیفی است، نه که این پرگار دور میزنه، میگه این دور زدن او در واقع احاطه کردن و محاصره کردن نیست، این سرگردانی است، این دور خود گشتنه، این بیخیشتنیه، این حیرانیه، این راه گم کردگیه، این درجا زدنه، از همون نقطه که شروع میکنه دور به همون نقطه برمیگرده. عقل یک نوع درجا زدن سرگردان کننده ای دارد و هیچ وقت نمیتواند که آدمی رو جهش بدهد. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سر. خود عقل اینو نمیدونه، خود عقل خیلی هم روی خودش حساب باز میکنه، خیلی هم مباهیست به موقعیتی که دارد. یه دیگری از موضع دیگر لازم است تا اینکه وضع او رو بفهمد و بداند و اعلام کند. عشق داند که در این دایره سرگردان است، خیلی نزدیک است و منطبق است، بلکه شاید مقتبس است از یکی از ابیات بسیار خوب مولانا، یکی از غزلهای خوب او، اونجا که میگوید در دل و جان خانه کردی عاقبت، هر دو را دیوانه کردی عاقبت. آمدی کاتش در این عالم زنی، وا نگشتی تا نکردی عاقبت. ای دل مجنون و از مجنون بتر، مردی مردانه کردی عاقبت. شمع عالم بود عقل چارگر، شمع را پروانه کردی عاقبت. این همون مفهوم است، یعنی مرکز رو، محور رو بردی در محیط، محیط رو بردی در مرکز. شمع عالم بود عقل چارگر، این عقل شمع بود، محور بود، ستون مرکزی بود، همه چیز پروانه وار به دور او میگشت. همین عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی تو آمدی جای اینها را عوض کرد، شمع را پروانه کرد.